واسه مسئله مربوط به بنزین در خدمت شما هستم.
درود بر شما، بسیار نکات حائز ارزشی رو گفتین، از درد دل مردم گفتین. به هر حال سرزمین ما قصیده که واژه‌هاش از جنس غرور و غیرت و مردانگی و در هر حالی مردم همدل و همراه با مسئولانشون هستن و خیلی متشکریم که اینقدر شما شایسته و متفاوت همه چیز رو تحلیل میکنید و انگار برخی از اون ابهاماتی که توی ذهن مخاطبان ممکن باشه وجود داشته باشه رو شما انگار رفع میکنید. خیلی خیلی متشکرم. نکته‌ای هست که بخواید بفرمایید؟
سلامت باشین. نه خیلی متشکرم، در خدمت شما.
آقای دکتر مقدم، خیلی خوشحال شدیم از اینکه با شما گفتگو کردیم. با شما خدافظی میکنیم و یک روز سرشار از خیر و برکت رو براتون آرزو میکنیم.
ان شاء الله موفق باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. ساعت 7 بامداد.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
وطنم، خون ما از شاه رگ زاگرس و دماوند می جوشد و هر ضربان قلبمان آوازی است از برای ایران. زنده باد ایران، درود بر ایران، سرفراز باشی ایران ای وطن نازنینم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر امیر حسین جلیلی که استراتژیست کسب و کار هستن و باعث افتخاره که میتونیم در ساعت 7:05 گفتگومون رو باشون آغاز کنیم. سلام آقای دکتر.
سلام از باز خانم، صبح شما بخیر و صبح همیهنان عزیزم.
خیلی خیلی متشکرم، فرارسیدن ربیع الاول هم خدمتون تبریک عرض میکنم و برسیم. امیدواریم که همش خبرهای خوب باشه، به ویژه در این زمان جنگ. شما همیشه از تاب‌آوری در تولید برای ما گفتید و نکاتی رو فرمودید در ارتباط با اینکه هر کسی در هر گروهی چگونه میتونه تو این شرایط دووم بیاره. در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. اگر خاطرتون باشه ما هفته گذشته یک بحث باز شد که نصف کار موند و اون بحث کوچ نخبگان و به طور کلی نیروی کار بود و تأثیری که میتونه در تاب‌آوری تولید داشته باشه.
100% بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض بکنم که من با توجه به اینکه زمانمون کوتاه هست نمیتونم همه جنبه های این قصه رو امروز باز بکنم، ولی اون قسمتی که مهمتر هست به اعتقاد من، اونم در نقش صاحبان کسب و کار، آسیب شناسی و در واقع تدوین استراتژی مقابله با کوچ نخبگان در منظر یک صاحب کسب و کار رو امروز تا حدی میتونیم بشکافیم.
بله، در خدمتتون هستیم.
ببینید، بحث مهاجرت بحث جدیدی نیست، یعنی به جنگ ارتباطی نداره. ما همیشه در تمام طول شاید یک قرن گذشته بحث مهاجرت رو داشتیم و مهاجرت نخبگان هم قسمتی از این مهاجرت هست، ولی در شرایط جنگی این یه مقداری میتونه آسیبزا و فرصت آفرین تر باشه. در بحث تولید یک سری از سازمان‌ها هستند که قسمتی از فرایند ارزش آفرینیشون وابسته به نیروی کارشونه. طبق متون کلاسیک اقتصاد عوامل متعددی هستند که اینها در نهادهای تولید مؤثرن یا نهادهای تولید محسوب میشن. در اقتصاد کلاسیک کار، زمین و سرمایه بود و بعد بحث دانش فنی، تکنولوژی و شبکه‌ها و اینها هم بهش اضافه شده به مرور زمان. حالا اگر ما مثلا یک مهندس شیمی داشته باشیم که تمام فرمولاسیون محصولاتمون رو ایشون انجام بده و ایشون یهو تصمیم بگیره که کوچ بکنه، سازمان دچار چالش میشه. یعنی سازمان در راستای کوچ نیروی نخبه خودش دچار آسیب پذیری است که آسیب پذیری نقطه مقابل تاب‌آوریه. در شرایط عادی بازار به یک تعادلی معمولا میرسونه خودش رو، یعنی هر مدیری میدونه که این وابستگی میتونه براش آسیبزا باشه و سعی میکنه که نیروی جایگزینی براش بذاره، یه پشتوانه نیروی انسانی براش تامین بکنه. ولی وقتی شرایط از حالت نرمال خارج میشه و احتمال اینکه مثلا نیروهای کار ما بیش از حد معمول کوچ بکنند بالا میره، اون وقت این تعادله به هم میخوره. یعنی مثلا من دارم این کیس رو الان در حال حاضر که یک عزیزی دقیقا همین مهندس شیمی هست، مهندس شیمیش رفته و نمیتونه اون کسی که میخواد رو جایگزین بکنه. این یه قسمت ماجرا. قسمت دیگه ماجرا این که اصلا نفر جدیدن بتونه جایگزین بکنه، اون دانش فنی که اون توی سالهای متوالی در اون شرکت به دست آورده مدت طولانی زمان میبره تا نفر جدید هم بخواد.
100% به هر حال هر چیزی این زمان رو میطلبه دیگه.
این یک مسئله استراتژیک در تاب‌آوری سازمان‌های تولیدی هست. در سازمان‌های خدماتی یه خورده از این وضعیت پیچیده‌تر میشه، خصوصا توی سازمان‌های مدرن که عمدتاً بر بستر کسب و کارهای دیجیتال می‌نشینند. ببینید، ما از نظر صنعت عمدتاً در نسل 2 و 3 هست صنایع ایران. یعنی سیستم تولید فرض فرمایید یک آجر در کشور ما با سیستم تولید همون آجر در کشور آلمان متفاوته. ما یه 40-50 سالی تکنولوژیمون عقبتر از اون هاست، تکنولوژیمون از نظر فنی و تکنولوژیمون از نظر مدیریتی. در نتیجه کشورهای تراز اول صنعتی جهان میزبان نیروهای نخبه صنایع نسل دو و سه ما خیلی نیستن. یعنی مثلا ما یه مثلا فرض بفرمایید سرکارگر ایرانی در یک کارخانه نسل دو یا سه اگر بخواد کوچ بکنه بره کشوری در کشورهای جهان اول به قول خودشون، اونجا این پست رو بهش نمیدن، برای اینکه اونجا این شکلی تولید صورت نمیگیره. مدل های مدرن‌تری برای تولید دارن که ما توی ایران کمتر داریم. اینجا خیلی چالش‌زا نیست، یعنی اینجوری نیست که نگران باشیم که نیروی کار نخبه‌مون رو یه کشوری بخواد برداره ببره اونجا به عنوان نیروی کار نخبه ازش استفاده بکنه. مگه خودش طرف دلش بخواد کوچ بکنه بره اونجا این شغل رو به دست نخواهد آورد قطعا. اما تو شرکت های مدرنمون و شرکت های های تکمون اصطلاحاً که الان هم خیلی تو این 10-12 سال با تقویت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال توی ایران خیلی پا گرفتن و خیلی هم موفق و خوب پیش رفتن، قصه کاملا برعکسه. شرکت های دیجیتالی ما نیروی کارهای استراتژیکشون نه تنها در کلاس جهانی هستند، بلکه حتی به دلایل متعددی جلوتر از نیروهای کار کشورهای غربی هم هستند. برای همین کشورهای غربی میزبان خیلی خیلی مشتاقی هستند برای جذب اینها. حتی یک تشکیلات خیلی ساختارمندی وجود داره که بیاد توی ایران و اینها رو شناسایی بکنه و ترغیبشون بکنه به اینکه کارشون رو ول بکنن پاشن برن تو کشورهای غربی. اونجا هم که میرن شغلای خوب به دست میارن، اینجوری نیستش که شغلای درجه پایین تر به دست بیارن، شغلای خوب به دست میارن ولی با حقوق پایین تر نسبت به شهروندان اون کشور. اینجا چالش ها پررنگ تره. یعنی در واقع اگه من بخوام صحبتم رو به دو قسمت تقسیم بکنم، 20% رو میخوام بذارم برای اینکه صاحب یک کسب و کار تولیدی نسل 1 و 2 و 3 چه کار بکنه با رفتن نیروهاش، 80% میخوام راجع به صحبت بکنم که صاحب کسب و کار های تک چه کار بکنه با رفتن نیروهاش، چون خیلی این قسمت ماجرا چالش انگیز. اولیا سری میگم
بفهم.
ما در 1990 یک نظریه مطرح شد در عالم استراتژی به عنوان سازمان های یادگیرنده یا لرنینگ کمپانیز. سازمان یادگیرنده یک سازمان است که ساختار مدیریت اطلاعات درش به گونه ای طراحی شده که در برابر مهاجرت نیروی کار نخبش تاب‌آوره. یعنی دقیقا راه حل همین مسئله‌ای که ما امروز درگیرش هستیم تقریبا 30 سال پیش در جهان مدیریت مطرح شده و قدر کفایت هم درش مطلب وجود داره. مطالبش هم تقریبا همشون برای ایران کاربردی.
هدفش هم در حقیقت کار موفقیت مجموعه سازمانیشونه دیگه.
بله، یعنی یک ساختار تولیدی اگر نیروی کار استراتژیکش از دست بره این چه کار بایسته بکنه که دچار عدم تاب‌آوری نشه. عزیزان رو ترغیب میکنم، دوستان شنونده رو که در کسب و کارهای تولیدی فعالیت میکنن، یکی دو تا کتاب در این زمینه مطالعه بکنن. تقریبا هم میگم با یه درصد قابلیت خوبی اینا میشه توی ایران پیادهشون کرد. کلید واژه ما در بحث تاب‌آوری سازمان‌های تولیدی در شرایط جنگی که کوچ نخبگان اون احتمالاً بیش از حد معموله، سازمان یادگیرنده هست. خیلی هم پیچیده نیست، یعنی کتابی است که مدیر کسب و کار با دیپلم هم میتونه بخونه و استفاده بکنه و پیاده بکنه. حالا اگر مثلا سازمانش سازمان بزرگی باشه، مثلا خودش حالا حوصله پیاده کردن داشته باشه، میتونه از مشاوران مدیریتی کمک بگیره که زیاد هم هستن توی کشور.
یعنی تاکیدش روی یادگیریه در حقیقت این سازمان.
سازمان یادگیری انجام میده نه نفر.
درسته.
دانش در دل سازمان رسوب میکنه نه در دل انسانها. یه ساختار مدیریتی اطلاعات داره که مثلا شما هر شهرنگاهی باید مثلا فرض فرمایید نیروی کارت باید گزارشاتی پر بکنه، باید هر فرمولی کشف میشه کجا ذخیره بشه، دست بندی اطلاعات چطوری صورت بگیره، دسترسی به اون اطلاعات چطوری صورت بگیره. میگم اینو دانششون وجود داره، نیازی به واکاوی بیش از این نداره. اما در سازمان‌های مدرن که حجم قابل توجهی از اشتغال ما رو هم داره هر روز بیشتر در بر میگیره و خیلی باید جدی بگیریم سازمان‌های مدرن رو در کشور، خیلی استراتژیک هم برای کشور در حال حاضر. شما حساب بکنید که ما این دو تا کمپانی اصلی کرایه اتومبیل آنلاین که داریم، اینها یه حجم قابل توجهی از اشتغال کشور بعد از جنگ رو به عهده گرفتن. یعنی اصلا نمیتونیم دست کمشون بگیریم. حجم اقتصادی که دارن هر روز داره افزایش پیدا میکنه و کسب و کارهای رو به آینده هستن. یعنی شما هر روز الان گوشیتون همه گوشی‌های هوشمند دارن و رو گوشی‌هاشون حداقل 10-15 تا اپلیکیشن ایرانی هست که دارن استفاده میکنن. پشت این اپلیکیشن‌ها صدها هزار شغل نهفته است. و نکته حائز اهمیت اینه که ارزش آفرینی در سازمان‌های دیجیتال و سازمان‌های مدرن هیچ ارتباطی نه به تکنولوژی داره، نه به زمین ارتباطی داره، نه به نیروی کار یدی ارتباطی داره، نه حتی به سرمایه ارتباطی داره. الان حالا من نمیدونم چه جوری اسم ببرم یا نه، این از اون دو تا شرکت بزرگی که توی ایران بحث تاکسی های اینترنتی رو هندل میکنن، اینا خودشون اصلا هیچ اتومبیلی ندارن. اصلا سرمایه به اون معنای کلاسیک که مثلا ماشین‌آلات مال خودشونه یا ساختمون مال خودشونه ندارن. اینا فقط نرم افزار و نیروی انسانی دارن و همین نیروی انسانی که دارن، نیروی انسانی نخبه منظورمه، نه راننده ها، اونا ارزش آفرینی اصلی رو انجام میدن. تعدادشون هم کمه، مثلا یه تیم مثلا 20-30 نفره اون نرم افزار اصلی رو دارن میچرخوننش و یه مثلا دو تاشون اگر بخوان کوچ بکنن شرکت دچار مسئله میشه. اینم عرض بکنم که این کوچ فقط کوچ نیرو از ایران به خارج از کشور نیست. کوچه ممکنه از یک شرکت به یک شرکت دیگه باشه، ممکنه از یک سنف به سنف دیگه باشه، از یک شهر به شهر دیگه باشه. وقتی شرایط جنگیه، میزان تحمل فردی وقتی پایین میاد، ممکنه تصمیمات آنی گرفته بشه. من شاهد بودم چند وقت پیش که چند نفر از نیروهای خیلی خیلی خوب یک شرکتی، اینا اصلا تصمیم گرفتن کار نکنن، یعنی به این نتیجه رسیدن که بشه در خونه. و اینا به خاطر شرایط جنگی بود، یعنی انقدر استرس رفته بود بالا که دیگه اون تاب‌آوری شخصی وجود نداشت. این رو هم ما در سرفصل کوچ در نظر میگیریم. یعنی میخوام بگم فقط ذهنیتی نباشه که کوچ یعنی از ایران پاشن برن خارج از کشور،
از یک شغلی به یک شغل دیگه، از یک شغلی حتی به یک شغل دیگر هم مهاجرت حساب
میشه. سازمان میان بیرون کوچ محسوب میشه برای سازمان، درست شد؟
دقیقاً.
حالا ما الان صورت مسئله‌مون اینه. چقدر فرصت داریم سکر خانم؟
فکر میکنم حدود 3 دقیقه زمان داشته باشیم.
پس من به سرعت عرض میکنم.
خواهش میکنم.
الان مخاطبم مدیران کسب و کارهای دیجیتال هستن که در ایران فعالیت میکنن و سازمانشون رو میبایست در برابر کوچ ناگهانی نیروهای نخبه استراتژیکشون تاب‌آور نگه دارند. عزیزان، ما سیستمی که تقریبا 2 ساله داریم روش کار میکنیم و الحمدلله هم خوب جواب داده، که فقط هم ویژه ایرانه، حالا به دلایل متعددی در خارج از کشور کسی کار نکرده و تو ایران میتونیم ازش استفاده بکنیم، بحث سرمایه گذاری روی تأمین نیروی انسانی جوان به تعداد خیلی زیاده. یعنی ما یک پمپاژ نیروی تازه کار باید انجام بدیم از سر ورودی سازمان، چون ببینید زبش عرفی که رفقا انجام میدن این بود که هی میمدن حقوق میبردن بالا، مزایا میبردن بالا که برای طرف جذابیت ایجاد کنن نره. این در شرایط جنگی جواب نمیده، یعنی طرف اصلا مسئلهش پول نیستش، نمیتونه این وضعیت استرس رو تحمل بکنه، برای همین میخواد بره. کاری نمیتونیم بکنیم با رفتنش. در نتیجه روشی که ما الان چند سال 2 ساله داریم طراحی میکنیم و پیاده کردیم، حالا پیچیده است با الهام گرفتن از ورزش‌های رزمی شرقی و عرفان اسلامی، یه تلفیق ایجاد کردیم در مدیریت منابع انسانی. حالا اگه دوستان بخوام میتونم توی اینترنت سرچ بکنم به اسم خود بنده هستش مطلب. راهش اینه که اینها یک مکانیزمی طراحی بکنن، نیروهای خیلی خیلی جوان و تازه کار، اصلا 17-18 ساله رو بگیرن، آموزش بدن به عنوان کارآموز، همیشه پشت دستشون نگه دارن، به محض اینکه یک نیروی کاری رفت به سرعت 5 تا آدم برای جایگزینیش داشته باشن. حالا اون اطلاعاتی که اون داشته چه اتفاقی براش میفته؟ اون اطلاعات با همون تکنولوژی شرکت‌های یادگیرنده که خدمتتون عرض کردم میتونه در دل سازمان بمونه. با توجه که وقت کوتاه بود سعی کردم که خیلی به اجمال بحث رو باز بکنم، فقط کلید واژه‌هاشو گفتم. دوستان تشریف ببرن توی اینترنت مو سرچ بکنن کلید واژه‌ها رو مطالعه بکنن. کلید واژه‌ها اونه که سازمان‌های یادگیرنده هستن، یکی تاب‌آوری کسب و کار در منابع انسانی و دیگری هم شیوه نوینی که ما تدوین کردیم برای تأمین منابع انسانی در شرایط جنگی.
بسیار بسیار متشکرم آقای دکتر جلیلی، بسیار محبت فرمودین، ممنونیم از نکاتی که فرمودین و در دقایقی کوتاه مواردی رو فرمودین که برای همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو میتونه مؤثر و مفید باشه. بسیار متشکرم.
بوده باشه و برای پیروزی کشورمون در این بزنگاه هم همه دعا خواهیم کرد. انشالله که لیلت الرقائب هر روز ما باشه در آینده کشور.
به امید خداوند خیلی خیلی متشکریم. با شما خداحافظی میکنیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. بدرود. متشکریم.
عطر تو حس میکنم همین حوالی، این دفعه فراتر از خواب و خیالی، فال حافظم میگه که بر میگردی، بیا تا پر بشه قاب عکس خالی. تو کجا عاشق تزش بسوزه، تو کجا چشم دره خونه بدوزه، خدا قصه دوری تو کم نیست، قصه 365 روزه. غرق جنونم، دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم، نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم. چشای بسته من سر بذار، روشونه های خسته من با یه عکس یادگاری جون میگیره، قاب عکس خالی شکسته من. غرق جنونم، نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم. غرق جنونم،
آبو بی خودی باز نمیذارم. گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام دوباره به شنوندگان عزیز رادیو، ممنونم که با ما همراه هستید. من از صنعت برق آمدم تا با شما در مورد راهکارهای ساده اما مؤثر مصرف درست به اندازه و مطابق با الگوی تعیین شده در انرژی برق صحبت کنم. یکی از نکات مهم برای استفاده بهینه از انرژی بدون جایگزین و مهم برق، توجه به برچسب انرژی وسایل برقی و به خصوص در زمان خرید است. برچسب های انرژی رده های انرژی اون وسیله برقی رو برای شما تعیین کردن و به شما توصیه میکنیم حتما وسایل برقی با رده های برقی بالا بخرید. اتفاقا این روزهایی که رقابت در صنعت تولید تجهیزات خانگی زیادتر شده و خیلی از وسایل کالای با دوام ایرانی هم تولید میشه، تولید کنندگان به رده انرژی دقت میکنن و این حق شماست به عنوان خریدار که به رده انرژی توجه کنید، وسیله برقی با مصرف پایین‌تر بخرید تا در بلند مدت هزینه کمتری بابت انرژی برق مصرفی بپردازید. پس توصیه میکنم حتما وسایل برقی جدید رو با رده انرژی A و حتی بالاتر بخرید. رده های A، A مثبت، A دو مثبت و حتی A سه مثبت، اصطلاحاً به اینها A پلاس میگن، در بازار هستن، یعنی کمتری میزان مصرف. سوالی که میشه این که وسایل مختلف برقی در خانوار چند درصد مصرف دارن؟ من یه اشاره کلی میگم، ممکنه این عددهای من سرجم شاید 100 نباشه ولی حدودی هست. ببینید 43 درصد از برق مصرفی خانواده ها در فصل تابستان به وسایل سرمایشی اختصاص پیدا میکنه، یعنی انواع کولر یا احیانا مثلا اگر از پنکه استفاده بکنید. به همین دلیل هست که در فصل گرم سال مصرف برق در کشور 40 درصد بیشتر از سایر فصل ها هست و ما به همین دلیل در فصول گرم سال به شما میگیم که در مورد مصرف برق دقت کنید، چرا که مصرف برق در اوج خودش هست و شما باید همراهی کنید. ماشین لباسشویی و احیانا اگر داشته باشید ماشین ظرفشویی و همینطور اتو، تقریبا 12 درصد مصرف برق خانواده رو تشکیل میدن و به شما توصیه میکنیم استفاده از ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و اتو رو به ساعت‌های کم مصرف 10 شب تا 10 صبح و یا روزهای تعطیل موکول بکنید. انواع وسایل صوت تصویری مثل تلویزیون یا ضبط صوت یا وسایل مشابه تقریبا 10 درصد مصرف برق خانواده رو تشکیل میدن. وسایل برقی که در آشپزخونه ها هستن به دلیل اینکه به ندرت روشن میشن، مثلا چرخ گوش، همزن، مخلوط کن یا وسایل مشابه، حدودا 6 درصد. رایانه و سایر وسایل مشابه مانند شارژرهای تلفن همراه، مودمها، اونها هم تقریبا 8 درصد و 10 تا 12 درصد مصرف برق هم مربوط به روشنایی هست. اگر شما این مصارف رو بدونید و دقت کنید باعث میشه که در واقع به انرژی حیات بخش برق توجه بیشتری داشته باشید. اینطوری همه مردم عزیز برق دارن و همه خانواده ها در آرامش و آسایش هستن. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنون و خدا نگهدار.